خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای خوشبختی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به تو جوون و لحظه های قشنگ زندگیت. خوش به حال همه جوونا که توی فصل سرسبز و رویایی جوونی نفس میکشن. جوون، نفس کشیدن توی این فصل زیبا گوارای وجودت.
جوان، نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سحر باد.
توی فصل جوونی که قدم میزنی، همه جای اون سرسبز و قشنگه، با تراوته، به آدم شور و نشاط میده. دلت میخواد از همه لحظه های جوونی بهره ببری. دوست نداری یک لحظه، حتی یه لحظه ازش غافل بشی و از زیباییاش بگذری. جوونی فصل قشنگ زندگیه. یه فصل رویایی که شور زندگی رو در وجود هر کسی جاری میکنه. لحظه های جوونیت همیشه آباد و برقرار.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
امروز هم با امید به خدا، با احترام، کلیدهای خوشبختی رو یکی یکی تقدیمتون میکنیم. کلیدهای خوشبختی کلیدهای زندگی همه ماست که باید پیداشون کنیم و قدر و ارزششون رو بدونیم. استاد حاج علی اکبری هم مثل همیشه در این برنامه حرفهایی برای خوشبخت شدن شما جوونا دارن. این برنامه با مشارکت سازمان ملی جوانان استان قم تقدیم به همه شما جوانای ایرانی.
به نظر من راز رسیدن به خوشبختی تو دوره جوانی تقواست. کسی که اهل تقوا و معنویت باشه حتما خوشبخته.
راز رسیدن به خوشبختی انسان وظیفش رو بشناسه و به اون عمل کنه.
استفاده از اون نیرو و قوای جوانی با فکر و تدبیر لازم.
به نظر من راز رسیدن به خوشبختی در دوره جوانی با ارتباط محکمتر با خداوند، تلاش و کوشش و توسل اهل بیت انشالله پیش میاد.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوانمون میگفت عشق و محبت یه چیزیه که یه وقتایی توی قلب ما جوونا جوونه میزنه و این قلبمون پر میشه از عاطفه و محبت به یه نفر. گاهی وقتا هم واقعا دست خودمون نیست. بهش نگاهی انداختم و گفتم میبینم که حرفات خیلی عاشقانه است. گفت این یه واقعیته که آدم توی سن جوونی به معنای واقعی عشق رو درک میکنه. گفتم آره، این خیلی خوبه، اما باید قدر و اندازه و ارزش عشق تو هم بدونی، قبول داری؟ گفت منظورت چیه؟ گفتم منظورم اینه که قلب جوونا خیلی قشنگه، پس باید بدونن چه محبت و عشقی توی قلبشون وارد میشه. خندید و گفت به هر حال عشق و محبته، نمیتونم که راه قلبمو ببندم، میتونم؟ گفتم نه نبند، اما بذار این قلب برای صاحب اصلی باشه، بذار این قلب جایگاه محبت خدا باشه. از همین جوونی برای قلبت، برای عشق و محبتی که توی قلبت وارد میشه ارزش قائل شو. جوونمون رفت توی فکر. گفتم خیلی خوبه که در این باره هم فکر کنی، بهتره که از حرفهای استاد حاج علی اکبری هم بهره ببریم و به نتیجه های خوبی برسیم.
در بین مباحثی که ما به عنوان کلیدهای سعادت و خوشبختی ارائه کردیم و تقدیم میشه، شاید یکی از زیباترین و درخشانترین این عناوین و بحث‌ها دوستی با خداوند تبارک و تعالی و خدای مهربان. حالا شما ترکیب رو ببینید دیگه چی میشه. یعنی یک طرف دوستی که عرض کردم چه بار معنایی عجیبی رو همراه خودش داره، و یک طرف هم خداوند، دوستی با خداوند یا دوستی خداوند، مخصوصا اگر مخاطب هم جوان باشه که اصلا جوانی سن محبت و دلدادگی و عاشقی است، خودش بر تراوت این بحث هم میافزاد. از اینجا خوبه که بحث رو شروع کنیم که محبت در واقع عالی ترین محصول قلب انسانه. ببینید در تمام حوزه شخصیت شما، در مملکت وجود شما، اون عالی ترین جای شخصیت شما که از جهت مکانت و رتبه و سطح و اینا از همه بالاتر و عالی تر به حساب میاد، قلب شماست که عرش شخصیت هر کسی به حساب میاد، که از همونجا هم تازه اندازه هر آدمی مشخص میشه که این کجاست، در چه رتبه‌ای قرار گرفت. اون وقت عالی ترین و شکوهمندترین محصول این حوزه باشکوه و پر رمز و راز که قلب باشه محبته. محبت و دوستی در واقع اون هنر اصلی دل آدمی است. اگر همه انسان خلاصه میشه در قلب، همه قلب هر کسی خلاصه میشه در تعلقش و در دوستی و محبتش، و محبتم یعنی همون وابستگی و تعلق و گرهی که قلب شما رو به شیئی، کسی، حقیقتی متصل میکنه. وقتی شما کسی رو دوست دارید یا چیزی رو دوست دارید، در واقع دارید از قلبتون به او تقدیم میکنید. انسان وقتی کسی رو بهش محبت پیدا میکنه و تعلق پیدا میکنه، در واقع داره اصلی ترین سرمایه وجود خودش رو به او تقدیم میکنه، داره به او هدیه میکنه. خب محبت همیشه یک طرفش قلب شماست و طرف دیگرش محبوبه، حالا هر چیزی یا کسی که قرار بگیره، و این گره قلبی شماست به او، به کسی که محبوب شما قرار گرفته. هر چه که اون محبوب پر قیمت تر باشه، هر چه که ارزشمند تر باشه، هر چه که خواستنی تر باشه، هر چی بلند مرتبه تر باشه، به همون نسبت در حقیقت محبت شما ارزشمند تر میشه. این سرمایه‌ای که خودش خیلی سرمایه پر ارزشی است، از منظر هر کسی عرض کردیم عالی ترین محصول وجودتونه، عالی ترین میوه این درخت محبته.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل تراوت،
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوونمون گفت من خیلی وقتا عشق و محبت خدا رو توی قلبم حس میکنم. اصلا فکر میکنم این محبت و دوستی خداست که آدمو عاشق چیزای دیگه میکنه. گفتم آره دقیقا همینطوره، اما محبت و عشق به خدا باید توی قلبت پا بر جا بشه، طوری که هیچکی نتونه اونو ازت بگیره یا از قلبت خارج کنه. نگاهی به هم انداخت و گفت به هر حال دوران جوانی هزار جور رنگ و هزار جور راه داره. یه جوان اگه بخواد محبت الهی توی قلبش باشه باید خیلی تلاش کنه. این اعتراف من جوونه. بهش گفتم درسته، اما وقتی بدونی که هر چی و هر کسی رو باید برای ورود به قلبت قیمت گذاری کنی و برای قلبت ارزش قائل باشی، اون وقتی که میبینی فقط دوستی و محبت خداست که بالاترین قیمت و ارزش رو داره. در این زمینه هم باز صحبت‌های استاد حاج علی اکبری رو میشنویم.
ارزش این محبت شما به محبوب شما بستگی داره، یعنی اون کسی که ما بهش محبت پیدا میکنیم او چقدر میارزه، ارزشش چقدره، چقدر تو قیمت گذاری ها براش ارزش میذارن، به همون نسبت محبت شما ارزشمند میشه. و چون این محبت واسطه ایست بین شما و او و یک گره عمیقی است که بین شما و محبوبتون برقرار میشه، در یک کلمه میشه گفت که داره شما رو ارزش گذاری میکنه، یعنی شما با محبتتون ارزش گذاری میشید. میخواید بگم چقدر میارزید؟ بگید چه کسی رو دوست دارید، دقیقا میشه ارزش شما رو مشخص کرد. این بحث دارای لطیفه ها و نکته ها و اسرار فراوانی است. خب حالا من شما رو به یک قضاوت میخوام دعوت کنم که خود شما قضاوت بفرمایید. با این مقدمه‌ای که ما گفتیم، اگر باب محبت الهی به روی ما انسان ها باز باشه، یعنی این امکان وجود داشته باشه که ما او رو محبوب خودمون قرار بدیم و انتخاب بکنیم، اگر یه همچین امکانی وجود داشته باشه، شما بفرمایید که چقدر انسان میتونه قیمت پیدا کنه با اون مقدمه‌ای که مطرح شد. چقدر شما میتونید قیمت پیدا کنید؟ خوشبختانه این باب لطف به روی انسان گشوده شده و خوبه که ما روی نکته فکر کنیم، از کنارش به آسانی عبور نکنیم. حالا که این باب گشوده شد به روی انسان که شما میتونید محبوب خودتون رو خدای متعال قرار بدید و در واقع خدا رو قیمت خودتون قرار بدید و یک چنین جایگاه رفیع و مقام شامخی رو برای خودتون انتخاب کنید، حالا ببینید که در یک کلمه خوشا به حال اونایی که دوست خدا هستند. و از این طرف در یک کلمه تکمیلی میگید که چقدر بیچارند و خسارت زدند و بدبختند اونهایی که از این فیض عظما خودشون رو محروم میکنند. این بیان رو وجود اقدس حضرت حسین علیه السلام، اون امام بزرگ، در مناجات عرفه‌شون دارن که فرمودن خسارت زده باد اون دستانی که در تجارت محبت تو شرکت نکرده. واقعا مصیبتی بالاتر از این برای کسی میتونه پیش بیاد که یک چنین بابی به روش باز باشه اما واردش نشه، وقت این عالی ترین محصول وجود خودش رو تقدیم بکنه به چیزهای فانی، به کسای دیگه، به مراتب پایین. چقدر زیان میکنید وقتی این انتخاب رو انجام ندید. فرمود و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبك نصیبا. چقدر بیچاره و بدبخته اون کسی که از این تجارت عشق و محبت ورزی با تو بی نصیب مانده و دستش خالیه و کم نصیب مونده. چقدر بیچاره شده. سبحان الله حمدا لله ولا
اله الا الله. شما جوانهای سرزنده ایرانی همچنان شنونده برنامه کلیدهای خوشبختی هستید، برنامه‌ای که توی اون رازهای خوشبخت شدن رو با احترام تقدیمتون میکنیم.
جایگاه عشق و محبت به خدا در دل و قلبتون چقدره؟
باید جایگاه بالایی داشته باشه عشق و محبت نسبت به خداوند در دل من، ولی خب حالا اینکه چقدر تونستم با بیرون کردن اون کینه و نفرت و چیزهایی که مانع ورود مهر خدا به دلم میشه، با بیرون کردن اونا جای ورود خدا رو به قلب خودم باز کنم، نمیدونم چقدر موفق بودم.
بسیار بسیار زیاد. به غیر از عشق و محبت خدا چیز دیگه در دلمون نیست. اگر هرچی هست همون که خودش اجازه داده، در کنار عشق به خدا اگر نیازه که چیز دیگه باشه، همش عشق به خداست در دل ما.
والا ما هرچی داریم از خداست، این که عبد خدا باشیم اما شرمنده خداییم، یه بنده بدی برای خدا هستیم. انشالله خدا با کرم و رحمتش ما رو مورد رحمت و لطف و آمرزش خودش قرار بده.
چقدر سعی کردین در دوره جوانی خودتون رو به خدا نزدیک کنین؟
در حدی که حالا اون یه سری احکام اسلام رو رعایت بکنیم، مثل از یه سری گناهان فاصله بگیم، واجبات رو انجام بدیم، در این حد سعی کردیم که حداقل خیلی فاصله نداشته باشیم با این، ولی خب از اون نقطه مطلوب خب خیلی فاصله داریم.
والا سعیمون، همه فکر و ذکرمون این بوده که زندگیمون خدایی باشه، ولی اینکه حالا به هر حال تو عمل چقدر نزدیک شده باشیم به این مسئله بازم خدا میدونه.
یه زمانی بود خیلی سعی میکردم امروزم از دیروزم بهتر باشه و فردام بهتر از امروز، اما انگار هرچی از سنمون میگذره دنیا برامون زیباتر جلوه میکنه و متاسفانه به جای این که بیشتر به خدا نزدیک بشیم، خودم رو میگم احساس میکنم بیشتر از خدا دور میشم، که امیدوارم بازم مورد عنایت خدا قرار بگیرم و لحظه های زندگیم سرشار از یاد خدا باشه.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. به جوونمون گفتم عشق خیلی مقدسه، هر نگاه و لبخندی اسمش عشق نیست. اینو باید همه جوونا بدونن. عشق باید ما رو به کمال برسونه. عشق باید توی زندگی همه ما باشه. جوونمون گفت اصلا این قصه عشق از کجا شروع شد؟ اینکه ما باید عاشق باشیم. بهش گفتم جوون، خدا دوستت داره. عشق از اونجای آغاز شد که خدا ما رو خلق کرد. ما خدا رو دوست داریم، اونم ما رو دوست داره. پس قلب ما جایگاه عشق و محبتشه. اگه میخوای در این مورد چیزهای بهتری بدونی، دعوت میکنم که حرفهای استاد حاج علی اکبری رو با هم دیگه بشنوی.
این ماجرا از کجا شروع میشه اصلا؟ این قصه عاشقانه و این عشق پرشکوه و این محبت بیبدیل از کجا شروع شده؟ اصل ماجرا اینه که خداوند انسان رو دوست داره، خیلی هم دوست داره. این شروع ماجراست، چون عشق از معشوق اول سر زند. خدای متعال انسان رو خیلی دوست می‌داره. چرا؟ اول به خاطر اینکه آفریده خودش هست. هر علتی محب معلول خودشه. هر آفرینندهی طبق قاعده و مبنا خواهان و دوستدار آفریده خودش هست. چون انسان محصول کارگاه خودشه. اونم چه کارگاهی؟ که هستی می‌بخشه و بهش وجود میده. این علت اول. به این شما اضافه بفرمایید. خب این که قاعده عمومی است. خب به همین دلیل خدای متعال هر چیزی رو که خلق کرده دوست داره. تمام آفریدگان حق محبوب خداوند تبارک و تعالی هستند طبق این قاعده. دیگه فرق نمی‌کنه درخت باشه، حیوان باشه، جماد باشه، نبات باشه، انسان باشه. این تو اون قاعده عام. اما انسان بهره مند از یک عنایت و لطف و محبت بیشتری است. لذا گفتیم زیادتر دوست می‌داره انسان رو از بین سایر آفریده‌ها. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه انسان عالی‌ترین محصول کارگاه آفرینشه. در بین همه آفریده‌هاش خدای متعال اونجایی که به خودش آفرین گفته، بر اثر این آفرینش وقتی این پدیده وارد میدان هستی میشه و رخ مینماد، اونجاست که خدای متعال میگه فتبارک الله احسن الخالقین، که این احسن المخلوقین میشه دیگه. پیداست از بین همه مخلوقات اونی که از همه بهتر صورتگری شده، اونی که بهتر از همه ساخته و پرداخته شده اینه. اینجایی که در یک کلمه خدای متعال هنرنمایی کرده. خب بنابراین خدای متعال انسان رو بیشتر دوست می‌داره. از سایر موجوداتی که آفریده این موجود رو بیشتر دوست داره. از بین این آدما بعضی‌هاشون رو خیلی زیاد دوست داره. از اینا دیگه ویژن. اونا کیا هستن؟ اونا کسانی هستن که خدای متعال رو به عنوان محبوب خودشون انتخاب کرده.
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشبه، تا نکنی دل کهن قلعت سلطان نبرین. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود. زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری، هر گذری در نگری جز دل خوب بان نبری. سر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری، سر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
جوانمون در ادامه صحبتهاش گفت با این حسابی که از عشق خودمون نسبت به خدا و خدا نسبت به خودمون داریم، معلومه که ما آدم‌ها جایگاه بالایی رو پیش خدا داریم. اینطور نیست؟ گفتم چرا؟ آفرین. حالا داری برای خودت قیمت میذاری. خدا من و تو رو برای شناخت و محبت انتخاب کرده. دوست داره من و تو که اشرف مخلوقاتش هستیم به همدیگه عشق بورزیم و محبتش رو توی قلبمون داشته باشیم. استاد حاج علی اکبری بیشتر ما رو راهنمایی میکنن.
این انسان مگه کی هست که خدای متعال باب محبت و دوستی و انس و عشق ورزی و دلدادگی رو با او باز کرده؟ انسان در یک کلمه برای معرفت و عشق آفریده شده. یعنی اصلا خدای متعال این موجود رو از اولها برای معرفت و برای عشق خلق کرده، برای اینکه خودش رو به او بشناسونه و اینکه بشه محبوبش. اینم جزو اون مطالب دقیقی است که در آفرینش انسان قابل ملاحظه است. دقت می‌فرمایید؟ یه حدیث ویژه‌ای داریم که می‌فرماد کنت کنزا مخفیا، که من یک گنج ناشناخته‌ای بودم. یه حدیث قدسی است و موجودات رو آفریدم تا شناخته شوم. اون کی که میخواد بشناسه؟ بله؟ اون کسی که میخواد بشناسه خدای متعال رو کیه؟ اون انسانه. انسان آفریده شده برای معرفت الهی. یک، و پشت سر یک چنین معرفتی تعلق و عشق، تا چه مقامی؟ تا مقام فنا. یه راه بزرگی پیش روی انسان گشوده شده. همه امکانات لازم رو هم برای اینکه این موجود برگزیده بتونه به این مأموریت مخصوص خودش عمل کنه در اختیارش گذاشته، هیچی کم نگذاشته، هر جور امکانات باطنی و ظاهری خواسته بهش داده. در درجه اول به عنوان اون سرمایه بسیار بزرگ و عظیم، این روح الهی است که در این موجود تعبیه شده. ازش تعبیرهای زیبایی در قرآن کریم آمده که واقعا انسان اگر این لطائف رو درباره خودش نشناسه و به یک چنین انسان شناسی دست پیدا نکنه، چی رو شناخته بیچاره؟ به اینکه کلیدهاش در قرآن کریم آمده. مثلا یکی از اون کلید واژه‌ها کلید فطرته. خدای متعال درباره انسان می‌فرماد که ما او رو از فطرت الهی بهره مندش کردیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها. این موجود داره یک سرشت الهی است. ببینید مستقیما هم نسبت داده به اسم جلاله خودش که اسم جمع فطرت الله التي فطر الناس عليها. مردم از یک چنین گنجی برخوردار هستند. گاهی تعبیر کرده که من از روح خودم در او دمیدم و نفخت فیه من روحی. تعبیر اینجوری شده که همراهش میبینید یک احساس شوق و ابتهاج و پروازی به انسان دست میده که توجه پیدا میکنه به اصل خودش. من از کجا هستم؟ از کجا اومدم؟ چی دارم؟ چه موجودی عظیمی تو وجود من هست؟ گاهی تعبیر شده که من امانت مخصوصی رو به این موجود دادم. تعبیر انا و ارزنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. این امانت داره الهیست، اون امانت مخصوص رو پیش او گذاشته. تعبیرهای از این قبیل. خب پس داستان انسان اینه، انسان آفریده شد برای شناختن خداوند و برای عشق ورزیدن به حق. این اصلا خدای متعال این موجود رو آفریده برای اینکه مورد معرفت و محبت او قرار بگیره. لذا اسمش هم گذاشته شده انسان، یعنی کسی که خدای متعال میخواد با او مأنوس باشه، میخواد انیسش باشه. عجیبه، خیلی عجیبه. فکر کنید اصلا از شوق انسان میخواد سر بگذاره به بیابان ها و به آسمان ها و اینا.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر
براریم
تو روز از مهر آن ماه یگانه،
همچنان از رادیو معارف در خدمت شما جوانهای خوشبخت هستیم با کلیدهای خوشبختی، راهی برای رسیدن به سعادتمندی دنیا و آخرت.
چو شب گردد چراغ مهخاموش،
یفروزیم شبی عاشقانه،
به گرد شمع با یاد رخ دوست، سحر سازیم اندوه شبانه،
چطور میشه مهر و محبت خدا رو در دل و جان نهادینه کرد؟
به وسیله ارتباط مستمر با خود خدا یا با اولیای خدا.
همین که به دستورات خداوند عمل کنیم، پایبند باشیم به اصول مذهبی خودمون، این نشانه این استش که مهر خدا رو در دلمون نهادینه کردیم.
والا با خوندن دعاهایی که وارد شده، با صداقت و راستی که تو زندگی داریم، و از همه مهمتر گذشت نسبت به دیگران،
بندگی خدا. شاید در یک کلمه بشه خلاصش کرد، این که ببینیم خدا چی خواسته از ما. اگه این کار انجام بدیم، مهر و محبت خدا تو دلمون میفته و زیاد میشه روز به روز.
این که همیشه بیاد خدا باشیم،
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوانمون گفت مخلوقات دیگه‌ای هم هستن که یه جورایی به خدا عشق می‌ورزن. گفتم درسته، هستن، مثل فرشته‌ها، مثل ملائک. اصلا کار اینها تسبیح و تقدیسه، اما اونا مثل ما اختیار ندارن. من و تو هستیم که به عنوان انسان حق انتخاب محبوب خودمون رو در قلب خودمون داریم. جوونمون گفت حالا میفهمم که اینجوری عشق و محبت به خدا چقدر ارزش پیدا میکنه تا بی نهایت. بهش گفتم استاد حاج علی اکبری هم در این زمینه حرفهای شنیدنی برای ما دارن.
کسان دیگه هم هستند تو این عالم خدای متعال آفریده که از اون آفریدگان قدسی و ملکوتی که نامشون فرشتگان و ملائکه و اینهاست. خب این فرشتگان هم دارای همون عقل قدسی هستند و به سهم خودشون و در درجات خودشون هم معرفت دارن، هم بهرمند از دلدادگی و محبتن نسبت به حق تعالی. همش هم کارشون تقدیس و تسبیح و تحلیل و ذکر الهیست. خب اما اینها انتخاب کننده نیستن. اینجوری نبوده که اینها خدای متعال رو به عنوان محبوب خودشون انتخاب کرده باشن، یعنی بتونن انتخابهای دیگه داشته باشن. یکی از انتخابهاشون هم این باشه که بتونن خدای متعال رو انتخاب بکنن به عنوان محبوب خود و مقصود. اینجوری نبوده که اصلا برشون انتخاب شده بوده از اول. نه، خدای متعال موجودی رو اراده کرده و مشیت حق قرار گرفته که خلق بکنه، که اون ظرفیت عظیم معرفت و عشق تو وجودش باشه و امکان انتخاب. خدای متعال میخواسته انتخاب بشه و کسی به میدان بیاد که بتونه او رو انتخاب بکنه یا در این حال انتخاب نکنه. همیشه اون کسی که در موضع محبوبیت قرار میگیره از اینکه گزینش بشه، انتخابش کنه. در عالم عشق و محبت این برگزیده شدن و انتخاب شدن خیلی مسئله مهم نیست. ما تو روابط عادی انسانیمون هم این رو داریم دیگه که میگیم خانوم ها اصلا سرشتشون و طبعشون اینه که باید انتخاب بشن. این ملافات نداره که انتخاب هم بکنن، اما طبع عمومی زن از این جهت که در موضع محبوبیت قرار داره، گویا دست آفرینش او رو برای این خلق کرده، بیشتر تمایلش به همینه که انتخاب بشه. اون چه که در محبوب بیشتر شاخصه نازه و اون چه که در محب و دوستدار شاخصه نیازه. و خدای متعال استعدادی رو به انسان داده و کششی رو در وجود انسان قرار داده که میتونه ناز خدا رو بخره و تحمل کنه. ناز او محبوب که چه نازی هم داره، اونو بتونه تحمل کنه. این یک چنین استعدادی رو بهش داده و در مقام انتخاب او رو قرار داده که بتونه تحمل کنه. و البته همونجور که عرض کردیم آزادش هم گذاشته که حالا بسم الله خودت میخوای بیا انتخاب بکن. اون وقت خدای متعال دعوت کرده، فراخوان زده. دعوتام دعوتای عجیبی است. مثلا یک لوح نوشته است که در متن وجود هر انسانی تعبیه شده که همون فطرت یا جان او باشه و این در واقع دعوتنامه خدای متعال هست برای ورود به این میدان باشکوه. و البته این متن مخصوص دعوت مثل یه گنجی توی خرابه‌ای قرار داده شده. این خرابه تن آدمیست و این خرابه نفس آدمیست که مربوط به همین عالم پایین و پسته، لذا باید کشفش کرد. علاوه بر این به وسیله پیامبران، به وسیله اولیاء خودش انسان رو دعوت کرده. مرتب پشت سر هم پیامبران اومدن و این دعوت رو از ناحیه خدای متعال آوردن، دعوت به این دوستی رو در واقع از جانب حضرت حق آوردن و آیین این عشق ورزی با شکوه رو به انسان‌ها تعلیم دادن. خب جالب اینه که در هر دوی این دعوت‌ها اون ناز و اون کرشمه حفظ شده ها، به هر دوی این دعوت‌ها اون هست. یه جا می‌بینید که اون متن اون دعوتنامه گذاشته شده وسط میدان خواهش‌های نفسانی و دوم اون دعوت بیرونی هم همراهش صد جور دعوت دیگه از شیاطین و امثال اینها وجود داره که همه شما رو به خودشون دعوت میکنه. بله، و در یک چنین صحنه است که شما باید انتخاب بکنید و این انتخاب انتخابی است که باید براش خیلی سرمایه گذاری کنه شخص تا بتونه از عهدش بر بیاد.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوان، امروز هم کلیدهای خوشبختی رو یکی یکی تقدیمت کردیم. لحظه های جوانیت همیشه قشنگ و پایدار و تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی خدا نگهدار. اما باز هم یادت نره نظرت رو به ما برسون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آیا.
پاینده‌ای.